ساعت 22 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. من مرتاد قاسمفر هستم. شنبه 8 آذر 1399 خورشیدی است. امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. در این مجله مطالب مختلفی خواهیم داشت و همینطور تحلیلگران مختلف با ما همراه خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم روزبه بلحری همراه میشیم و نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام مرداد و همچنین شنوندگان گرامی. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه علت ترور محسن فخری‌زاده را نفوذ و شکاف امنیتی خواند و خواستار پاسخگویی مسئولان مقامهای مسئول در این مورد شد. او در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد تلویحی از ساختار امنیتی ایران در سالهای گذشته خواستار آسیب شناسی در دستگاه اطلاعاتی ایران برای تکرار نشدن چنین حوادثی شد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. به دنبال تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی برای انتقام قتل محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، همه سفارتخانه‌های اسرائیل در سراسر جهان به حال آماده باش درآمدند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های اسرائیل نوشت که این کشور روز شنبه بالاترین سطح از خوشدار و وضعیت اضطراری را در سفارتخانه‌های خود اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار مجازات آمران و عاملان قتل محسن فخری‌زاده شد و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی هم اسرائیل را به دست داشتن در حمله به این دانشمند هسته‌ای متهم کردند. اسرائیل هنوز پاسخی رسمی به این اتهام‌ها نداده است. محسن فخری‌زاده مهابادی، معاون وزیر دفاع و از چهره‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، روز جمعه در دماوند پس از حمله افراد مسلح کشته شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اخبار منتشر شده درباره صدور حکم 20 سال حبس برای اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی از سوی دادگاهی در بلژیک را نادرست خواند. پیشتر خبرگزاری اینا به نقل از شبکه یورونیوز با اعلام این خبر از صدور احکام زندان 18 و 15 سال برای سه متهم دیگر ره پرونده خبر داده بود. سعید خطیب‌زاده دادگاه بلژیکی را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده خواند و افزود جمهوری اسلامی هیچ حکمی را در این زمینه به رسمیت نخواهد شناخت. در حالی که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اسدالله اسدی همراه با سه متهم دیگر این پرونده روز جمعه در بلژیک آغاز شد، آقای اسدی به بهانه مسئولیت دیپلماتیک از حضور در این دادگاه خودداری کرد. اما مقام‌های بلژیک می‌گویند وی در برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی دست داشته و بنابراین نمیتواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. اسدالله اسدی و سه ایرانی دیگر متهمند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست 2 سال پیش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس شرکت کنندگان در آن را به قتل برسانند. جمهوری اسلامی تاکنون هر گونه دخالت و آگاهی از تلاش برای انفجار در این گرد همایی را تکذیب کرده است. اعضای شورای عالی نظام پرستاری و همچنین رؤسای 100 هیئت مدیره نظام پرستاری سراسر ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از حل نشدن مشکلات پرستاران انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا در ایران 84 پرستار جان باختند گفته شد که تا امروز تعداد پرستاران مبتلا به کرونا 50,000 تن و تعداد پرستاران در قرنطینه و بستری نیز از مرز 8,000 تن گذشته است. امضا کنندگان نامه با انتقاد از اینکه هنوز نیروی پرستار کافی و متناسب استخدام نشده است افزودند که هر ماه به بهانه کاهش درآمدها در بیمارستان ها از دستمزدها و کارانه ها کاسته می شود که اعتراض پرستاران در بسیاری از بیمارستان ها را به همراه داشته است. امضا کنندگان نامه خواستار استخدام سریع و فوری دست کم 30,000 نیروی جدید پرستار، تغییر وضعیت پرستاران شرکتی، بازنگری کمی و کیفی امکانات محافظتی و ایمنی مؤثر در بیمارستان ها شدند. آنها همچنین بر لزوم اجرای قانون بهره‌وری، کسر نشدن کارانه و اضافه کار پرستاران، تسریع در پرداخت معوقات و صدور احکام فوق‌العاده ویژه برای پرستاران رسمی، شرکتی و قراردادی تاکید کردند. و علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان با خط فقر 10 میلیون تومانی خواستار افزایش دستمزدها و مستمری ها شد. مرداد،
سپاسگزارم. روزبه بلحری با ما همراه بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از روزبه شنیدید. اما در ادامه این مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. ابتدا اخبار مرتبط با کووید 19 در ایران رو مرور میکنیم، البته در بخش پایانی همین مجله. اما پیش از همه اینها نگاهی میکنیم به ترور محسن فخری زاده، اینکه مقام های جمهوری اسلامی از وجود شکاف های امنیتی در ساختار اطلاعاتی نظام گفتند، همینطور ترور کسی در حد فخری زاده در پایتخت کشور از وضعیت کلی نظام به ما چه میگوید. دیدگاه تحلیلگران رو در همین باره میشنوید. واکنش های بین المللی به ترور محسن فخری زاده رو خواهیم داشت و در بخشی دیگر مصاحبه اختصاصی رادیو فردا رو میشنوید با وزیر خارجه سابق ایتالیا جولیو ترزی درباره دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک.
It is the first time that an Iranian agent under diplomatic cover, and this is particularly.
همین ها و بیشتر رو در همین مجله میشنوید. امیدوارم تا پایان این مجله شبانگاه با ما همراه بمانید. مقامات جمهوری اسلامی روز شنبه با ادبیاتی یکسان درباره کشته شدن محسن فخری زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، موضع‌گیری کردند. آنچه شاید در این میان متفاوت از حوادث و موضع‌گیری‌های مشابه بود، اذعان به ضعف و در نتیجه نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش مرداد میردامادی بشنوید.
به دنبال ترور محسن فخریزاده در آب سرد دماوند در روز جمعه، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هرچند از انتقام و تلافی و دیگر رجزخوانی‌های معمول دریغ نکردند، اما به شکل کم سابقه‌ای به رخنه در دستگاه‌های اطلاعاتی نیز اذعان کردند. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، در نامه روز شنبه‌اش به حسن روحانی، این حادثه نشان از خدشه در امنیت ملی کشور دارد. محسن رضایی در این نامه بدون اشاره به جزئیات میگوید که پس از انفجار نطنز و ترور کارمند دولت در تهران، این چندمین اقدام دشمنان ملت ایران طی ماه‌های گذشته است. حسین دهقان، وزیر سابق دفاع و مشاور صنایع دفاعی آیت الله خامنه‌ای هم بر نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی اذعان کرد.
فخری‌زاده کاملا حفاظت می‌شد. تیم حفاظتیشون در سطح بالای حفاظتی بود. خودروهای متناسب در اختیارشون وجود داشت و این اتفاق افتاد. بعد از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم، این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود میاد.
ساعتی پس از کشته شدن محسن فخری زاده، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پیامی توییتری حسن روحانی را متهم کرد که با اصرار محسن فخری زاده را با یوکیو آمانو، مدیر کل سابق آژانس انرژی اتمی، ملاقات داده و او را در دسترس جاسوسان و قاتلان قرار داده است. نکته‌ای که حسین دهخان در ادامه سخنان خود در سیمای دولتی ایران آن را تکذیب کرد.
این که بگیم مثلا سیستم به صورت رسمی فعالیتی رو صورت میده که در قالب اسنادی که داره، ارتباطاتی که داره، افراد رو معرفی کنه، این یه خورده جفا در حق مسئولینه.
آیت الله خامنه ای در پیام خود در مورد ترور محسن فخری زاده خواستار پیگیری و مجازات قطعی عاملان و آمران و در عین حال پیگیری تلاش‌های علمی و فنی او شد. حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنان خود بر پاسخ به موقع در این باره تاکید کرد.
ملت ایران و مسئولین کشور شجاع‌تر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در توییتی خواستار فرماندهی یکپارچه اطلاعاتی و امنیتی، همافزایی توانایی‌ها به جای رقابت‌های کم حاصل و بازسازی توان نفوذگری برای آینده شد. امیر حاتمی، وزیر دفاع، که محسن فخری‌زاده در زیرمجموعه‌های وزارتخانه تحت مدیریت وی کار می‌کرد، مسئولیت سازمانی او را پدافندی هسته‌ای ذکر کرد.
موضوع پدافند شیمیایی، پدافند هسته‌ای و پدافند میکروبی در وزارت دفاع و در نیروهای مسلح یک موضوع کاملا مهم و بروز هست که پدافند هسته‌ای رو ایشون مدیریت می‌کرد.
نکته‌ای که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تکرار آن ترور محسن فخری‌زاده را با انفجار در نیروگاه نطنز مرتبط دانست.
رد پای اینها تو حوادث مختلف کاملا دیده میشه. شما همین حادثه نطنز هم میشه گفت که در واقع عواملشون یکی هستش با این اتفاق اخیر.
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این حال یادآوری کرد که برنامه ترور محسن فخری‌زاده از دهه 80 شمسی از جمله مسائل مورد اطلاع دستگاه‌های اطلاعاتی بوده و حفاظت از او از همان سال تقویت شده بود.
فخری‌زاده دیروز ترور شد، ولی برنامه ترور ایشون برمیگرده به دهه 80 ما.
در روزی که به شکل کم سابقه‌ای به نفوذ و رخنه در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شده، شاید بازخوانی یک پیام توییتری از اسماعیل بخشی فعال کارگری که مدت‌ها در حبس و مورد آزار و شکنجه دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، برای آنها عبرت‌آموز و برای افکار عمومی روشنگر باشد. اسماعیل بخشی می‌گوید وقتی نیروهای اطلاعاتی باهوش که از گوش ما به ما نزدیک‌ترند با هیجان و افتخار در شوهای خبری من کارگر معترض را به عنوان جاسوس ترامپ و نتانیاهو به مردم معرفی می کردند، باید هم شاهد خوردن چنین رکبهایی باشند.
مرداد میرزامادی گزارش میداد. اما کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی علاوه بر بازتاب گسترده در بسیار از رسانه‌های جهان واکنش شماری از مقامات سیاسی کشورهای خارجی و نهادهای بین‌المللی رو هم در پی داشته. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌های خواستار خویشتنداری طرفین به منظور جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه شدند. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
یک روز پس از قتل محسن فخری‌زاده از شهرهای ارشد برنامه هسته‌ای ایران، دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای ترور او را محکوم کرد. این بیانیه با اشاره به کشته شدن چند غیر نظامی دیگر در جریان این حادثه، این عمل را جنایتکارانه توصیف کرده و افسوده که این اقدام در تضاد با اصول احترام به حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار دارد. وزارت خارجه آلمان هم روز شنبه در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده از تمام طرف‌های درگیر خواست که خویشتنداری اختیار کنند و جلوی افزایش تنش را بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در بیانیه خود آورده که تنها چند هفته پیش از سر کار آمدن دولت جدید در آمریکا مهم است که گستره گفتگوها با ایران حفظ شود تا اختلاف نظر بر سر برنامه اتمی ایران را بتوان از راه مذاکره حل کرد. همچنین فرهان حق، سخنگوی آنتونی گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز شامگاه جمعه بدون اشاره به کشور خاصی خواستار خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه شد. محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران، روز جمعه 7 آذر در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران توسط گروهی ناشناس ترور شد. در حالی که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این قتل سیاسی را بر عهده نگرفته است، انگشت اتهام به ویژه از طرف مقامات جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل نشانه رفته است. روزنامه نیویورک تایمز نیز ساعتی پس از این رخداد از قول سه مقام اطلاعاتی گزارش داد که قتل محسن فخری‌زاده کار اسرائیل بوده است. این در حالی است که مقامات اسرائیل بنابر سنت سیاسی خود در این باره سکوت کرده‌اند. اما در سالهای گذشته گزارش‌هایی درباره تلاش دولت اسرائیل برای کشتن محسن فخری‌زاده منتشر شده است. از سوی دیگر کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی، در توییتی نوشت اگر هدف از قتل محسن فخری‌زاده سخت تر کردن از سرگیری توافق هسته‌ای با ایران است، این ترور باعث امن‌تر شدن آمریکا، اسرائیل یا جهان نمی‌شود. در واکنش دیگر مصطفی شنتوب، رئیس پارلمان ترکیه، نیز با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در توییتر ترور محسن فخری‌زاده را یک اقدام تروریستی توصیف کرد. همچنین شبه نظامیان حزب الله لبنان که به حکومت ایران وابستند در پیامی به مناسبت ترور محسن فخریزاده اعلام کردند که در برابر آنچه توطئه های خارجی خواندند با قدرت کنار ایران می ایستند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که اسرائیل تمامی سفارتخانه هایش را در سراسر جهان پس از ترور محسن فخریزاده به حالت آماده باش درآورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه تهدید کرد که حکومت ایران در زمان مناسب و به موقع پاسخ ترور محسن فخریزاده را خواهد داد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما این موضوع رو همراه می‌شیم با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران، حبیب حسینی فرد که ساکن آلمان هست. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به این مجله شبانگاه رادیو فردا. ابتدا به ما بگید که این ترور چی به ما میگه؟ به هر حال همه برنامه ریزی های دقیقی که برای این ترور شده و اجرای این ترور نشانه یک سناریوی بزرگی بوده برای این انجام این کار و به هر حال امر ساده‌ای به نظر نمیرسه یا اتفاق کمی نیست. این چی به ما میگه درباره جمهوری اسلامی؟
خب اگر در نظر بگیریم که این کار اگر نشانه ها و علائم واقعی باشند و بیش از پیش انگشت اتهامی که متوجه اسرائیل میشه واقعی باشه، یعنی که اسرائیلی ها در مورد اصطلاح غنی‌سازی و ظرفیت هسته‌ای ایران بیش از اون حساسند که مسئله رو به راحتی رها بکنند و اصطلاح اینی که دانشمندای هستی را از بین میبرند، هم میخوان توقف ایجاد بکنند در این برنامه و هم اینه که اصولا به جمهوری اسلامی پیام میفرستند که با غنی‌سازی به خصوص با کشور عادی در منطقه هم اسرائیل ها کنار نمیان، چه رسه که یک کشوری دائم ظرف 40 سال گذشته شعار نابودی اسرائیل رو داده باشه و انتظار نداشته باشه که به اصطلاح از طرف تل آویو و از طرف اسرائیل یک همچین طرح و برنامه هایی پیاده بشه. یعنی اسرائیلی ها بیش از پیش این چیز رو به جمهوری اسلامی میدن که حتی در دولت بایدن هم با این موازهی که داره جمهوری اسلامی باید همچنان در انتظار این باشه که کسی با برنامه هستیش موافقت نکنه و همچنان دوچار مشکل بشه این برنامه. زمینی که خب جمهوری اسلامی الان 10 سالی هست حداقل از زمان آقای تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران که برسا توی اون انفجار از بین رفت و یک همچین مسائلی روبروه و این 10 سال به هیچ وجه هم نتونسته سیستم و نظام امنیتی خودش رو ترمیم بکنه. با مثلا ضربات باز بیشتری مواجه بوده، هم مورد آخرش دیروز بوده از حمله به پایگاه موشکی تا به اصطلاح امکانات پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، اینها همه رو که در نظر بگیریم، یعنی اینکه سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی چه به لحاظ ایدئولوژیک بودنش که خیلی ها راحت میتونن درش نفوذ بکنن، چه به لحاظ فساد و اینه که اصولا سوراخ دعا گم شده که باید وظیفه‌اش چی تعریف بشه مسئله داره، به لحاظ فناوری هم به لحاظ به خاطر مثلا بحرانی که جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی داره نمیتونه از فناوری‌های پیشرفته استفاده بکنه. از اون طرف اینم اشاره باید کرد حتما که اسرائیلی ها که یک روز ایران فکر میکرد در کنار مرزشون حضور دارن، امروز بیش از پیش اونها هستن که مرزهای ایران نزدیک میشن و علاوه بر آذربایجان الان دیگه از طریق خلیج فارس هم دارن میرن که ایران رو بیش از پیش رصد میکنن و امکانات بیشتری برای همچین برنامه‌هایی داشته باشن.
آقای حسینی فرد، آقای حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی امروز گفته که علت ترور محسن فخریزاده به طور مشخص جمله ایشون این است رخنه نفوذ و شکاف امنیتی بوده و مقامات مسئول باید جواب بدن. جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنه که بگه بلاز امنیتی یکی از قوی ترین بازوهای نظام شاخه امنیتیش هست، اما به نظر میاد که این فقط درباره دانشجویان کار میکنه، درباره یه گروه از فعالان زنان و کلا مردم در واقع بیدفاعی که در درون کشور هستن و رفتارهای مسالمت‌آمیزی در اعتراض تابال داشتن.
دقیقا درسته، یعنی یک نهادهای امنیتی در کشورهایی که بخوان درست کار بکنند عمدتا در خدمت تأمین امنیت جامعه، تأمین منافع ملی هن و یک امنیت روانی برای کل جامعه، برای این فعالیت‌های اقتصادی سیاسی همه اینها فراهم می‌کنند. در مورد ایران همونطور که در صحبت قبلی مطرح شد اصولاً گم شده اون هدف اصلی و سازمان امنیتی فرض کنید میران در این که تو ماشین‌ها تو کدوم ماشین حجاب‌ها پس رفته، بعد از طریق SMS و خانم‌ها به زن‌ها پیام بفرستن که در اونجا ما دیدیم شما را که حجابتون رعایت نکردید، در حالی که یک همچین حفره بزرگی اصولاً درشون هست، اون هم در حال توهم هم هستند. دائم شعار میدن که ماییم که در این منطقه رو رصد میکنیم. حتی الان ویدیویی از آقای شمخانی به عنوان عمده ترین مقام امنیتی کشور داره توی شبکه ها میگرده که میگه که اینقدر ما امن هست مملکت که باید بردارن این حفاظایی که برای مقامات ما گذاشتیم، دیگه نیازی نیست که ازشون حفاظت بکنیم. و میبینیم که ظرف همین چند روز بعد، چند مدت بعد از این حرف، راحت میان و در وسط تهران یک همچین عملیات مستدری انجام میشه. و خب همونطور که شما اشاره کردید، عمده این تلاش ها، عمده تمرکز و برنامه ها و بودجه صرف اینه که جامعه رو رصد بکنن، نظرم یک جنبنده این مخالفی به اصطلاح آنچنان شکل بگیره، سازمان، تشکلی، اعتراضی. از این جهتش خب این عارضه بزرگ این سازمان امنیتی جمهوری اسلامی در کنار اون مشکلاتی که تو سال قبل بهشون اشاره شد.
خیلی کوتاه اگر ما پاسخ بدید که در شرایطی که هنوز در حال حاضر هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو خب به هر حال به عهده نگرفته، اما جمهوری اسلامی به طور مشخص انگشت اشارهش رو به سمت اسرائیل دراز میکنه، نیویورک تایمز هم از قول 3 تا از مقامات اطلاعاتی میگه که اسرائیل پشت قتل فخریزاده است، اینها روایات غیر رسمی است. اما دولت آلمان که از نظر فعالیت‌های امنیتی فعال هست، از کشورهای فعال هست، گفته که از همه طرف‌های درگیر می‌خوایم خیشتنداری کنند. این طرف‌های درگیر از نظر دولت آلمان به نظر شما کی هست؟
راستش اینه که هم آلمان هم اتحادیه اروپا این دفعه یک مقدار مواضع کم نظیری گرفتند. عمدتاً هم خب صحبتی کردن که البته دو پهلوز و آنچنان به کسی بر نمیخوره، ولی همین که یک همچین صحبتی رو میکنن به نوعی به جمهوری اسلامی تسلی میدن. حتی مسئول اتحادیه اروپا آقای بورل به خانواده آقای فخریزاده تسلیت میگه، مقامات دیگه این تسلیت رو گفتن و مثلا دولت آلمان یک همچین انسان نظری میکنه. به نظر میاد که دارن یه پیام به داخل میفرستن که به نوعی خویشتنداری خودشون حفظ بکنن، اون جناحی که خواهان مذاکره است اونها رو در برابر تندروها همچنان قوی نگه بدارن و راه رو باز کنن، شاید که با روی کار اومدن دولت بایدن به اصطلاح یک زمینه برای دیپلماسی فراهم بشه. زمینه که خب آلمانی ها اصولا هم به لحاظ امنیتی شاخک های قوی دارن، با مقامات، با نهادهای امنیتی اسرائیل در ارتباط قوی هستن. می‌دونیم که استکسنت رو که فرستادن برای تاسیسات اتمی ایران به اونو بخشن مختل کردن، توی چارچوب همکاری آلمان و اسرائیل ایجاد شد. توی یک همچین مسائلی به نظر میاد که خب شاید این حرف بی اساس هم نباشه و به نوعی با برخی داده های اطلاعاتی هم تو هم باشه.
خیلی سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با ما همراه بود در این مجله شبانگاه. اما ساعتی پیش من با فرزانه عظیمی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن اتریش، هم در همین باره گفتگویی کردم و ابتدا از خانم عظیمی پرسیدم که پیام این ترور، پیام این کشتن یکی از مقامات بالا رتبه، بالا مرتبه، در واقع بلند مرتبه در حوزه صنایع اتمی ایران یا فعالیت‌های اتمی ایران برای تحلیلگران سیاسی چی هست؟ نظر خانم عظیمی رو بشنویم.
جمهوری اسلامی برخلاف ادعاش حتی توان ایجاد امنیت برای بالاترین شخصیت‌های خودش رو نداره. حالا در ایران که آقای محسن فخریزاده کشته شد و چندین ماه پیش هم خب توی خارج از مرزهای ایران سلیمانی رو ترور کرد آمریکا، و خب مجموعه اینها نشون میده که برخلاف ادعاش قادر به ایجاد امنیت حتی برای افراد درجه یک خودش هم نیست. البته خب این ترورها اولین بار نیست که شکل میگیره. در طی سالهای 88 تا 90 هم چندین ترور دانشمندان هسته‌ای انجام شد که خب ردپای اسرائیل توی اونها هم دیده میشد، و به دنبال اون وزارت اطلاعات اعلام کرد که به دنبال این هست که کسانی رو که ارتکاب کردن به این جرم در واقع پیداشون کنه. ولی در سال 91 تعدادی از جوانها رو دستگیر کردن، اونها رو مجبور به اعتراف اجباری کردن، حتی یکی از اونها رو اعدام کردن، ولی بعدن معلوم شد که هیچ کدوم اونا در این مسئله هیچ دخالتی نداشتن و به جز همون فردی که اعدام شد بقیه رو آزاد کردن. امروز هم قطعا با این اتفاقی که افتاده، همونجوری که گفتن، انتقام شدید خواهند گرفت. یک عده‌ای رو به هر حال بعید نیست که ما شاهد باشیم که دستگیر خواهند کرد و اعتراف اجباری دوباره ازشون خواهند گرفت. این یک طرف قضیه است. ولی طرف دیگه قضیه اینه که خب با توجه به انتخابات آمریکا، با توجه به اینکه امید این میرفت که با سرکار اومدن آقای جو بایدن بیرون رفتن برجام در واقع پایان پیدا کنه و دوباره آمریکا راه مذاکره رو برای برداشتن تحریم ها باز بکنه، این اتفاقاتی که میفته که خب اولیش هم نیست، قبل از اونم ما دیدیم که همین چند هفته اخیر مواضع جمهوری اسلامی در سوریه به شدت بمباران شده توسط اسرائیلی ها، اینها تلاش هایی که در آخرین لحظات یا ماهای سرکار بودن آقای ترامپ صورت میگیره تا کار رو برای تیم بعدی خیلی مشکل تر کنه.
خانم عظیمی، جمهوری اسلامی از توان نظامی و امنیتیش در همه 14 دهه گذشته یک چهره خیلی مخوف در برابر دشمنان و منتقدان و مخالفان و فعالان سیاسی داخلی نشون داده. چرا با این اوصاف قادر به حفظ جان آدمهایی در حد محسن فخریزاده که در درون خود نظام اینقدر اهمیت دارن نیست؟ چرا توان حفظ جان اینها رو نداره؟
جمهوری اسلامی کلن در سطح دولت چه در سطح ارگانهای غیر دولتی علارغم ادعاهای زیادی که داره، ولی ما میدونیم که مدیریت بسیار ضعیف داره تو خیلی زمینه ها، تخصصاشون بسیار پایینه و خب در زمینه داخلی در مقابل نیروهای فعال سیاسی یا مدنی طبیعیه که نیروهای فعال سیاسی و مدنی و اپوزیسیون در ایران نه اسلحه دارن نه هیچ گونه امکان دفاعی دارن، میریزن تو خونهشون مسلحانه و اونا رو دستگیر میکنن، کامپیوتراشون رو توقیف میکنن و یا غیره، یا اینکه حتی عده از اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور ترور میکنن همونجور که در طی سالها کردن، یا اینکه وقتی دو ملیتی ها به ایران میرن اونها رو دستگیر میکنن، گروگان میگیرن تا در قبالش یک امتیاز بگیرن یا قاتلینی رو که در فلان کشور مرتکب ترور شدن آزاد کنن و معاوضه کنن. خب این خیلی هنر نیست، مهم اینه که آیا اونها میتونن واقعا اونجاهایی که حساسه، از جمله همین شخصیتایی که برای خود جمهوری اسلامی اینقدر مهمه، آیا جون اونها رو میتونن حفاظت بکنن یا نه. عملا تمام ترورهایی که ما شاهدش بودیم نشون داده که اینها قادر به این کار نیستن، علی‌رغم اینکه چندین سال بعد از ترورهای اولیه حتی سپاه پاسداران حفاظت این نیروها رو در دست گرفته، ولی الان مشخص شد که حتی اونها هم نمیتونن در مقابل چنین به اصطلاح ترورهایی واقعا مقاومت کنن یا برنامه اونا رو اسباب شناسایی کنن و بتونن باهاش مواجه کنن.
فکر میکنید که با توجه به تجربه های پیشین آیا جمهوری اسلامی رفتاری در درون خواهد کرد بعد از این ترور، بعد از کشته شدن فخریزاده؟ آیا شروع میکنه احتمالاً به سیاستی در درون کشور نسبت به مخالفانش سختگیری بیشتر یا رفتارهایی از این دست؟
قطعاً اون چیزی که مسلمه اینجور حرکات ترور که محکوم میکنیم ما اونها رو و اینها ضربه میزنن در واقع به جامعه مدنی کشور ما قبل از هر چیز تا اینکه بخوام به جمهوری اسلامی ضربه بزنن، اینها نیروهای راست رو روش میدن چه در ایران چه حتی در خود اسرائیل. جمهوری اسلامی با این سیاست ضد اسرائیلش در طول این سالها باعث رشد راست‌ترین جناح‌ها در اسرائیل شده، بنابراین در ایران هم این حرکت قطعاً باعث میشه که کسانی که امروز مخالف مذاکره نه فقط با آمریکا بلکه اصولاً یک سیاست خارجی متمدنانه هستن اونها تقویت بشن، جو به اصطلاح خفقان رو در ایران میتونه شدیدتر کنه به بهانه مبارزه با جاسوسان اسرائیلی، مردم معمولی که حتماً دوباره ممکنه بریزن به خیابون در اعتراض به گرانی و وضعیت وخیم اقتصادشون، میتونه شرایط اونها رو بدتر از پیش بکنه و بنابراین ما باید قبل از هر چیز و با صدای بلند مخالفت کنیم با این نوع ترورها. در واقع صحنه جنگ اگر یک زمان در جنگ ایران و عراق در خارج مرزهای ایران یا در مرزها بود، بعد از اینکه جنگ ها نیابتی شد کشید به کشورهای همسایه و امروز کشیده شده یا داره میشه به خیابانهای شهرهای ایران و این از بدترین اتفاقاتیه که میتونه برای ما بیفته.
فرزانه عظیمی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن اتریش بود که دیدگاه شخصی خودش رو با ما در میون میگذاشت در ارتباط با این موضوع. اما شنوندگان رادیو فردا هم دیدگاهشون رو با ما در میون گذاشتن، بشنویم.
الان یه علامت سوالی این وسط هست که این اقتدار جمهوری اسلامی ایران کجاست؟ این اقتدار برای این کارگری هستش که از کار بیکارش کردن و بردن اروین امروز شلاقش زدن، و یا اون جوانانی که بی‌دفاع تو آواما کشته شدن. اینا در عرصه بین‌المللی و در مقابل آمریکا و اسرائیل هیچ اقتداری ندارن. می‌بینیم که راحت میان وسط تهران، پاسداران پسر رهبر القاعده رو میزنن، هزینه میذارن رو دست جمهور اسلامی، و الان هم که در کنار تهران در دماوند این سردار رشیدشون رو ترور میکنن.
پیامی دارم برای این رهبر کینه‌ای و عقده‌ای برای سپاه، که امیدوارم حالا دیگه دست از نابودی اسرائیل بردارن. یکی یکی دانشمندانمون دارن ترور میشن، اونم بدونید که دستی بالای دست همیشه هست. تا کی میخوای کینه و عقده داشته باشی؟ تا کی میخوای دشمن تراشی کنی؟ به فکر کشور خودتون باشید، به فکر زندگی مردم باشید.
الان امروز وقتی که این آقای دانشمند رو ترور کردن، آقای فخری‌زاده رو که در هر صورت دانشمند ایرانیه، حالا موافق باشیم با حکومت مخالف باشیم، آدم ناراحت میشه که سرویس‌های امنیتی خارجی، اونم در زمینه‌ای که حکومت اسلامی ادعا داره که خیلی توش قویه، اوج هنر امنیتیشون رو هی ادعا میکنن، تو بوق میکنن در عملیات پیچیده، در عملیات. بابا شما دانشمند بزرگتون، مهمترین دانشمند زمینه هسته‌ای، این همه اومدن زدنتون، میدونید که دنبالشن، لیاقت ندارید، ارزه ندارید حفاظتش کنید، میبینید که تو روز روشن میان میزنن تق تق میرن.
من میخواستم به اسرائیل، آمریکا یا حالا عربستان، سعودی، هر کی که اومده این دانشمنده رو کشته، خواستم بگم بابا سر جدتون این کارهایی نکنین. بابا اینا که دستشون به شما نمیرسه، باز دوباره میزنن یه هواپیمای دیگه رو میندازن، جان یک عده آدم بیگناه این وسط بی خود کشته میشه.
همیشه میگن اگه رشوه خواری از سورانت هست و احتکار هست و دزدی هستش و اینا، ما عوضش امنیت داریم. اما من میخوام بگم ما امنیت هم نداریم. آدمای مختلفی تو تهران ترور میشن. چند هفته پیش فرد دوم القاعده، این آزادانه تو ایران، تو تهران در تردد بود، این ترور شد. یا الان همین آقای فخری زاده حفاظتش به عهده سپاه بوده، یا اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. آیا بهتر نیستش که حفاظت این افراد به عهده یک سازمان دیگه ای باشه یا در جای دیگه ای باشه، و اینکه از دست این سازمان های متعدد حفاظت ها خارج بشه، همش به دست یک سازمان و یک ارتش مقتدر باشه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مرتضی قاسم فر همراه هستید. در حالی که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای مقاومت ملی حدود دو سال قبل، روز جمعه در دادگاه رسیدگی به این پرونده در بلژیک حاضر نشد، ولی دادستان برای او درخواست 20 سال حکم زندان کرده است. پیشتر در گفتگو با جولیو ترزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا و از شاکیان این پرونده، ابتدا درباره جزئیات شکایتش پرسیدیم.
من یکی از 100 تا شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گرد همایی بزرگ دو سال و نیم قبل در پاریس حضور داشته باشم، همان نشستی که هدف بمب‌گذاری بود. در این که یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد. با اینکه هدف مستقیم این بمب‌گذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی ما همه در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم. ما میدانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را دارد و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
روند برگزاری دادگاه را چطور ارزیابی می کنید و پیش بینی تان درباره نتیجه این دادگاه چه است؟
من اظهارات دادستان را که بر مبنای قوانین بلژیک خواستار حداکثر مجازات برای متهمان شد شنیدم. معتقدم که نه تنها درباره دست داشتن این دیپلمات و همدستانش، بلکه درباره دست داشتن مقام‌های رده بالای حکومت ایران در این پرونده هم شواهد آشکاری وجود دارد.
به نظر شما حکم این دادگاه چه تأثیری بر روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
به نظرم این دادگاه بسیار مهم است چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می شود و این خیلی بد است، از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می شود و ضربه بزرگی به قوانین روابط بین الملل و مسئولیت دیپلماتیک بین المللی به حساب می آید. این اولین باری است که یک دیپلمات تروریست ایرانی سر به زنگاه گرفتار شده و شکی نیست که این بار حتی برای آن دسته از کشورهای اروپایی که تمایلی به دخالت در این جور قضایا ندارند سخت است که وانمود کنند روابط بازرگانی با ایران را میتوان همانند گذشته ادامه داد. حالا سیاست خارجی در قبال ایران باید تغییر عمده‌ای کند. با برگزاری این دادگاه فرصت خوبی فراهم شده که نه تنها اسدالله اسدی و همدستانش بلکه تمامی آمران ایرانی دخیل در این پرونده مجازات سختی شوند و این برای اتحادیه اروپا نه یک فرصت بلکه الزام است که روابطش را در قبال ایران تغییر دهد.
گفتگوی رادیو فردا بود با جولیو ترزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، و از شاکیان پرونده اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای مقاومت ملی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
بسیار خب، میرسیم به مروری بر آنچه که در پیرامون بیماری و گسترش ویروس کرونا در کشور در حال وقوع. در همین ارتباط بکتاش خمسپور همکارم با ما همراه خواهد بود. بکتاش، معاون وزیر بهداشت در ایران از مشهد نوشهری که از پنجم آبان یک ماه پیش محدودیت‌های کرونایی درشون اعمال شده، 87 شهر رو الان خارج از وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر اعلام کرده. علیرضا رئیسی که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم هست، اونجور که خبرگزاری‌های داخلی میگن، امروز میزان رعایت دستورالعمل‌ها رو به بالای 90% برآورد کرده و روند بیماری رو کاهشی خونده. چه جزئیاتی از این هست در دست؟
درست مرداد، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی، از 160 شهر و شهرستان قرمز آغاز روند کاهش بیماری رو در 145 شهر برشمرد و در 15 شهر باقی مانده هم آغاز روند کاهش بیماری رو در همین هفته دانسته. معاون وزیر بهداشت با اشاره به محدودیت‌های کرونایی از 5 آبان در 43 شهر و از 14 آبان در 46 شهر، مجموعاً در 89 شهر به جز دو شهر، همه شهرها 87 شهر رو همونطور که اشاره کردیم مقدار خارج شده از وضعیت قرمز و اینک در شرایط نارنجی یا زرد خوانده، با اشاره به کاهش ورودی بیمارستان‌ها و نیز میزان بستری نسبت به کاهش روند مرگ و میر در هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرده. اشاره میشه که از اول آذر هم محدودیت‌های شدیدتری مانند ممنوعیت رفت و آمد شهر به شهر و تعطیلی مشاغل غیر ضروری در شهرهای قرمز و نارنجی دست کم به مدت 2 هفته به اجرا گذارده شده. معاون وزیر بهداشت مرداد از امروز ادارات دولتی رو همه تعطیل خوند، مگر اینکه به گفته او بالاترین مقام مسئول یک دستگاه یا اداره الزام داشته باشه برخی افراد حضور داشته باشند و حضور حداقلی کارکنان دولت در این هفته رو مد نظر دونست. علیرضا رئیسی گفت که دوشنبه پس فردا مرداد مجدداً وضعیت شیوع و بروز بیماری رو رصد میکنن و اگر شهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی باشن دوباره محدودیت رو اعمال میکنن و اگر چنانچه شهر یا شهرستانی از وضعیت قرمز به نارنجی یا زرد تبدیل شده باشه به همان نسبت محدودیت ها رو کاهش میدن. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا همچنین با اشاره به مسببات اخیر ستاد، همراه داشتن کارت شناسایی یا به اصطلاح کارت ملی رو برای مراجعه به ادارات و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی الزامی و اون رو به منظور جلوگیری از حضور افراد مبتلا به کرونا در وسایل حمل و نقل عمومی و ادارات خوند مرداد.
بنکش وضعیت کرونا در کشور اونجور که آمارهای رسمی اعلام میکنن هنوز در زمره شدیدترین ها در عرصه جهانیه. این در در همین شرایط کارشناسا و نهادها ارقام واقعی رو باز هم چند برابر به مراتب بیشتر از اونی که به صورت رسمی و روزانه اعلام میشه از طرف وزارت بهداشت ارزیابی میکنن. با این همه بنابر همون آمارهای رسمی بیشترین موارد کرونا در منطقه رو از ایران میدانند آمارهایی که منتشر میشه در سطح جهانی، در حالی که تستای تشخیص کرونا در کشور پایین‌تر از بعضی از همسایگان هم برآورد میشه. در این باره چه خبر تازه‌ای هست؟
بنابر همین آمار و ارقام رسمی هم وضعیت کرونا در ایران از لحاظ کل موارد کرونا تاکنون همچنان در جمع 15 کشور کرونا زده در عرصه بین المللی قرار داره. در قاره آسیا همچنان پس از هند که نزدیک 1,400,000,000 تن جمعیت داره، دومین کشور پرجمعیت جهانه، بالاترین موارد کرونا در ایران گزارش میشه. هنگامی که به کل موارد اشاره میشه، این موارد شامل مجموع درگذشتگان کرونا، مبتلایان و بهبودیافتگان تا کنون هست که امروز با اعلام مرگ 391 تن دیگه و افزوده شدن بیش از 13,000 مبتلای دیگه طی شبانه روز گذشته، کل موارد رسمی کرونا در کشور اینک به 935,000 بالغ شده که از اون بین بیش از 47,000 تن بر اثر کرونا درگذشتن، نزدیک 650,000 تن بهبود یافتند و همکنون نزدیک 240,000 مورد جاری کرونا در کشور گزارش میشه که از اون میان وضعیت 5,865 بیمار وخیم یا بحرانی ارزیابی میشه. اما همونطور که اشاره کردیم مرداد، در مقایسه با کشورهای مانند ترکیه با جمعیت مشابه ایران، عربستان، نصف جمعیت ایران، موارد تست های که در ایران صورت گرفته تاکنون 6 میلیون تست اعلام شده بسیار اندکه. 1/3 میزان تست های ترکیه است که 18 میلیون تست ترکیه گزارش کرده و به همون میزان کمتر از عربستان که حدود 9 میلیون تست داشته. مرداد
بنکش، فرصتی هم داریم که نگاهی بکنیم به آنچه که در عرصه جهانی در حوزه کرونا میگذره. چه خبر تازه‌ای داری در حدود 1.5 دقیقه که در پیش داریم؟
اروپا با بهبود آمارهای کروناش رفته رفته به سوی کاهش محدودیت‌ها پیش می‌ره، گرچه در پرجمعیت‌ترین بخش ایالات متحده شهر لس‌آنجلس که قدیمی‌ترین و بزرگترین جامعه ایرانیان برومرزی رو داراست. دستور تازه در خانه ماندن اعلام شده که 10 میلیون تن از ساکنان لس‌آنجلس رو در بر میگیره به مدت 3 هفته که قرار است از دوشنبه پس فردا به اجرا در بیاد. موارد ابتلا، بستری و مرگ در هفته‌های گذشته در ایالات متحده افزایش یافته.
سپاسگزارم از تو وقتاش. وقتاش خمسه‌پور همکارم با ما همراه بود. به این ترتیب میرسیم به 22:45 یعنی پایان این مجله شبانگاه. امیدوارم تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 به وقت تهران همچنان با ما همراه بمانید.